أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدار. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تلقی. در مورد مالکیت دولت ها بین آیان فقها اختلاف نظر بوده و هست، و این مسئله هم مبنا و ریشه موضع سیاسی نداره که بگیم چون این آقا موضع سیاسیش این است پس نتیجه فتواش این شده و اون دیگری چون موضع دیگری دارد فتوای دیگری داره. این توجیهات و این توضیحات درست نیست. در بین فقها در باره این دولت هایی که الان در سطح عالم هستند و قبلا هم بودند بعدا هم خواهند آمد اگر ظهور ولی عصر علیه السلام به تأخیر بیفتد، نسبت به این دولت هایی که قوام به فرد به یک بیان نداره بلکه شخصیت حقوقی هستند دولت ها، یعنی اگر این آقای پادشاه یا این آقای رئیس جمهور از دنیا بره، ورثه او نمیان این اموال رو بگیرن و به عنوان ملک باباشون تصاحب کنن، بلکه اموال این افراد که رؤسای حکومت ها هستند اموال شخصیشون با آنچه که در تحت اختیارشون از جهت اموال دولت هست کاملا حسابش جداست. حالا ممکنه بعضی ها دزدی کنن از اموال دولت، مثلا تو مال شخصی خودشون هم وارد کنن، او حساب دیگه ای داریم، ما مسئله شو داریم میگیم. در مورد این دولت ها، اعم از این که دولت ها دولت های مسلمان باشند، یعنی متصدیان اداره اون حکومت ها مسلمان یا شیعه باشند یا کافر باشند، تو اینم باز تفاوت نیست، از این جهت هم فرقی نمی کنه. این به معنی این نیست که مسلمان و غیر مسلمان یا شیعه و غیر شیعه، عادل و فاسق، اینا به یک حکم رانده می شوند. نه، در این جهت حکم مسئله فقهی تفاوتی درش نیست. اموال دولت ها رو بعضی از آیون فقها ها به عنوان مال دولت می شناسند، یعنی دولت رو به عنوان شخصیت حقوقی معتبر از نظر شرعی تلقی می کنند، درست مثل آنچه که در ذهن عموم مردم هست که میگن شخصیت حقوقیه، لذا با دولت میشه قرارداد بست، دولت درآمد داره، اموالی در اختیار میگیره و هر معامله مشروعی هم که بکند ملک دولت میشه. این افرادی که الان متصدی کار هستند الان هستند، بعد که رفتن گروه بعد که جاشون میان باز اونا متصدی این اموال دولت هستن، چیزی شبیه وقف. اوقاف چجوریه؟ مال سر جاش هست، متولی از دنیا میره، عزل میشه، از صلاحیت میفته، متولی بعدی باید بیاد این اموال رو حفظ کنه، در جهت وقف صرف کنه. شبیه همین کار هم باید دولت ها متصدیانشون باید بیان و نسبت به اموال دولت انجام بدن، همونطور که متولی در مورد مال وقفی یه اختیاراتی داره، میتونه بفروشه بخره، توی مواردی که خرید و فروشش جایزه، همینطور دولت هم میتواند از اینجور کارها رو انجام بده. این یه نظر در بین فقها، هم قبلا این نظر در بین فقها بوده هم الان هست. بعضی از آیون فقها بودن الان هم هستند که دولت رو مالک اموال تحت تصرفشون نمیدانند. این به معنی این نیست که این دولت ها رو قانونی ندانند یا با این دولت ها بشه معارضه و مبارزه کرد، اصلا اینا دو مقوله جدا از یک دیگرند. حتی دولتی که فاسد و فاجر و فاسق هم باشه و به صورت نامشروع هم سر کار اومده باشه، فرض کنیم مثل صدام خبیث، حتی در مورد اموال او باز نظرشون با خود شخص او تفاوت میکنه.
در نظر دوم و در گروه دوم از فتوای فقها ها این چنینی که اموال رو ملک دولت نمیدونن. به بیان دقیق تر، دولت رو به عنوان یک شخصیت حقوقی معتبر نمیشناسن. میگن دلیلی از شارع نیامده است که این شخصیت حقوقی رو شارع پذیرفته باشد. خب اموال تحت تصرف دولت در این فتوای دوم اینجوری نیست که چون دولت مالک نیست پس حالا هر کیه و هر کسی میتونه بیاد و در این اموال تصرف کنه، چنگ اندازی کنه. نه، این چنین هم نیست، بلکه این اموال مالک داره، منتها مالکش مجهوله. لذا میگن اموال تحت تصرف دولت، این گروه دوم از فقها ها میگن که اموالی است که مجهول المالکه و مال مجهول المالک رو باید امرش رو به حاکم شرع که مجتهد عادل باشه ارجاع بدیم. یه صلوات محبت کنیم. ثمره این مسئله در چند جا ظاهر میشه. یکی از اون جایی که ثمره این دو تا فتوا ظاهر میشه در این سودها و جایزه هایی است که بانک های دولتی به مردم میدن. طبق فتوای گروه اول از فقها که مالکیت دولت رو مالکیت شرعی میدانن، میگن اگر بانک دولتی داره خودش جایزه میده، شما شرط نکردید. اگر خودش داره یه سودی میده، شما شرط نکردید. این پول رو مالک از جیب خودش خواسته بده به شما، حلال، بگیرید بخورید. این فتوای گروه اول. اما طبق فتوای گروه دوم، آنچه که دولت به شما میدهد مال مجهول المالک است که در اختیار شما قرار میده. وقت در مورد مال مجهول المالک باید شما رجوع کنید به خود فقیه و از او سوال کنید که وظیفتون درباره این مال مجهول المالک چیه. و در اینجا بر اساس یه ضوابطی هم حاکم شرع که مجتهد عادل باشه میتونه فتوا بده و میتونه اجازه بده. اون ضوابط چیه جاش اینجا نیست که عرض بکنیم، فقط این مقدار هست که بعضی از فقها ها فرمان یک پنجمش رو، یک پنجم این سود یا این جایزهی که به شما دادن، یک پنجمش رو به سید فقیر متدین به عنوان وظیفهی که دارید بپردازید، چار پنجم دیگه شو بردارید. این غیر از خمسه، این غیر از خمسه. بعد از این چار پنجم رو تملک کردید، تازه پایان سال اگر شما این چار پنجم رو مصرف نکرده باشید، باید خمسه این چار پنجم رو پایان سال بدید. این یک پنجم اول، اگرچه یک پنجم خمسه، ولی این رو شما به دو قسمت سهم سادات و سهم امام تقسیم نمی کنید، تمامش رو میدید به سید فقیر متدین و به عنوان اون وظیفه‌ای که دارید. این نظر بعضی از آقایونه. بعضی از بزرگواران دیگه می‌فرمایند که باید کسی که این پول رو می‌گیره و این سود رو می‌گیره، یک دومش رو، نصفش رو به فقیر شرعی صدقه بده، یک دوم دیگه‌اش رو تملک کنه. حالا این نصف دومی که تملک می‌کند، اگر پایان سال خمسی باقی ماند و مصرف نشده بود، خمس این را هم باید بده. بودند از آیان کسانی که میگفتن هیچی از این سود بانکی رو شما نمیتونید مصرف کنید، تمامش باید بدید صدقه. بودند و البته دنیا رفتن. به هر صورت نظر در این زمینه متفاوته. باید شما در مورد سود بانکی، جایزه هایی که بانک میدهد، بانک هایی که دولتی هستند و همینجور بانک هایی که اسمشون خصوصیه ولی شرکت دولتی دور هم جمع شدن بانک زدن به اسم خصوصی، اگه همچین بانکی هم وجود داشته باشه، اون بانک هم باز حکم بانک دولتی رو داره. من نمیدونم، میگن بعضیا که بعضی از این بانک هایی که به نام خصوصی هستن، من شنیدم، اصلا نه تصدیق میکنم نه رد میکنم، این بانک ها میگن بعضیاش این چنینه که شرکت های دولتی سرمایه گذار هستند نه افراد حقیقی. اگه این چنین باشه، اینا هم حکم بانک های دولتی رو دارن. شما باید ببینید از چه کسی باید تقلید کنید و بر اساس تقلید اون فقیه شما نسبت به مالی که و سودی که بانک به شما میدهد اونجا تصمیم گیری کنید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. آنها که اهل ایمان و عمل صالحند خوشا بر احوالشون و پایان نیکویی از آن آنان خواهد بود. عرض شد که آنچه که انبیا و ائمه علیهم السلام آوردن یه مجموعه است از وظایف اعتقادی، عملی و اخلاقی که اون کسی که در برابر تمام این موارد آنگونه که باید تسلیم است و از خودش هیچ ابراز نظری نمی کند، اون شخص در رتبه کامل ایمان قرار داره. ولی اغلب افراد این چنین نیستن. یه جاهایی یا در اعتقاد کوتاهی میکنن، یا در عمل و یا در اخلاق. این کوتاهی ها هم متفاوته، به سلیقه اشخاص برمیگرده. بعضیا براشون پذیرفتن مسائل اعتقادی خیلی ساده است، در مقام عمل که میرسن به دشواری میخورن و سختشونه. بعضیا اعتقادم دارن، عملم انجام میدن، ولی تو بعضی از جاها حاضر به بعضی از تسلیم ها نیستن. بعضیا تو مسائل اخلاقی حاضر به تسلیم نیستن، نه در تمامش، در یه جاش، دو جاش. بعضیا در همه موارد تسلیمن، یه مورد، دو مورد تو کل زندگیشون ممکنه یه همچین تخلفاتی داشته باشن. به هر صورت افراد کاملا با یکدیگر متفاوتن. یک جمله گفته می شود و اون اینه که مردم خلاصه چون مثلا مسئله ولایت و محبت اهل بیت برایشون خیلی ساده است، مشتریش میشن، ولی توی واجبات و محرمات چون سخته میذارن کنار. این جمله برای یه عده‌ای درسته، درست. برای یه عده‌ای اتفاقا این چنین نیست. یه صلوات محبت کنیم. واقعا برای یه عده‌ای مسئله ولایت و محبت اهل بیت خیلی دشوار، زیر بارش رفتن، خیلی سخت. حاضرن در اعمال تسلیم میشن، ولی تو اعتقاد نیست. شما جریان اون خبیثی که بعد از واقعه قدیر آمد و از پیغمبر خدا سوال کرد و شنیدید دیگه. یه نمونه بگم، روزگار ما نمونه داره. پیغمبر خدا 3 روز مردم زیر آفتاب نگه داشته، اون پیغمبری که خیلی مهربانه به مردم، اندک زحمتی برای مردم پدید بیاد پیغمبر ناراحت میشه. قرآن میگه عزیزان علیه ما عنتون، هرچی که باعث زحمت شما بشه بر پیغمبر ما ناگواره و سخته. شما هیچ وقت حاضر نیستید اگه توی هوای گرم قرار میگیرید خودتون زیر سایه باشید با یکی که صحبت میکنید، مثلا نیم ساعت طرف تو آفتاب نگه داره، خودتون تو سایه باشید، درسته؟ بالاخره یه جوری جا به جاش میکنید، اون میرید تو سایه، نشد میگید حالا باشه، بعد تلفنی یه قرار دیگه یه جوری خلاصه یا 10 بار 20 بار ازش معذرت خواهی میکنید، بله، یا میگید یا من میرم تو آفتاب تو میاد تو سایه. پیغمبر خدا چطور این همه جمعیت و 120 هزار جمعیت رو زیر آفتاب 3 روز نگه داشته؟ نقلم نشده پیغمبر خدا معذرت بخواد، چون کار شخصی نیست، کار خداییه. این همه به مردم گفت، این علی امیر المؤمنین، خلیفه من، وصی من، جانشین من، امر اوز، فاسمعوا له و اطیعوا، همه این حرفا رو گفت. از مردم اقرار زبانی گرفت، اقرار عملی گرفت که آمدن بیعت کردن، زن و مرد و تک تک اونها همه موظف بودن و امیر المؤمنین به عنوان امیر المؤمنین سلام کنن. اگر کسی سلام میکرد اونجا به اون بزرگوار و خطاب میگرد السلام علیکه یا ابوالحسن، امتثال نکرده بود امر رسول خدا رو. اگر میگفت السلام علیکه یا علی ابن ابی طالب، فایده نداشت. اگر میگفت السلام علیکه یا اخا رسول الله، بازم اون امر اطاعت نشده بود. باید میامدن میگفتن السلام علیکه یا امیر المؤمنین، باید به این صورت سلام میکردن و کردن، توان و کرهن انجام دادن این کار رو. آخر کار یه احمقی اومد، نعمان ابن حارث کیه، اومد عرض کرد یا رسول الله شما گفتید بتار کنار بگذارید، گذاشتید، گفتید ایمان بیارید، شهادت وحدانیت خدا بدید، دادیم، گفتید نماز بخونیم، خوندیم، حالا اینجوری شده که این پسر عموتو بر ما امیر و ولی قرار دادی، از جانب خداست یا از جانب خودت؟ این همه پیغمبر آیه خونده، جبرئیل آمده، همه رو گفته، آخر سر این سوال بیانش تمسخرآمیزه. این پیغمبر خدا با اون حلمی که داشت تصریح کرد که نه، امر خدا بود. اونجا دست به یه دعایی برداشت و یه نفرینی کرد، اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء بئتنا بعذاب علیم. اگه خدایا تو اینو بر پیغمبرت نازل کردی، حقیست که از جانب تو نازل شده بر پیغمبرت، الان یه سنگی از آسمان بر ما ببار. همه دعای عمرش مستجاب نشد، این یکی شد. بله، آدم مستجاب بوده، همه میخواد این. همونجا به درک رفت، التزامات عملی را حاضره، ولی زیر این بار اعتقاد نمیخواد بره که علی امیر المؤمنین. بعضی خیلی سخت، خیلی دشوار. این چنین نیست که ما فکر کنیم مسائل اعتقادی الان برای خودمون چون پذیرشش خیلی ساده است، برای عموم مردم جهان ساده است. هیچ اینجوری نیست، هیچ اینطوری نیست. ما خدا واسمون خیلی وسائل تسهیل کرده. اگه پدر مادر ما یه مذهب دیگه ای داشتن، اگه ناسبی بودن نستجیر و بدلاه، وقت ما تو اون محیط رشد کرده بودیم، آیا ما این مقدار نسبت به امیر المؤمنین و ولایت اون حضرت، اقرار به ولایت حضرت، احساس سادگی میکردیم؟ نه، اینجوری نیست. الان اگه بر ما ساده شده، اینچنین نیست که بتونیم بقیه را هم اینچنین بدانیم. نه، شما شاید مواجه نبودید، من با گوشت و پوست و استخوانم لمس کردم افرادی که وقتی به بعضی از این مسائل میرسن واقعا آشفته میشن، نمیتونه بپذیر، نمیره زیر بار. اینجا واسه سخت. اگه بهش بگی 1000 رکعت نماز بخون، میخونه، کلی صدقه حاضر بده. ما گاهی واسه این که اون آدمهایی که از جهت اعتقاد ناجور هستن میخوایم واسه شون پرونده ای رو نقل بکنیم، معمولا میگردیم اینم این تو زندگی دوزی کرده، نمیدونم فحشایی داره، منکری داره، نمیدونم چنین و چنان، خیلیشون هم دارن، اما این الزامی نیست. خیلی ها ممکنه نداشته باشن. ایستگاه ها ما هم فرق میکنه، ایستگاهی که ما تو اونجاها ممکن رفوزه بشیم. بعضی ها واسه شون اعتقاد خیلی سخته، بعضی ها اعتقاد سخت نیست، بعضی از اعمال واجبات محرمات اینجا سختشونه، یا نه همیشه آسون بوده حالا یه جا سخت میشه. افراد با هم متفاوتن، لذا ما نباید احوالات خودمونو به دیگران سرایت بدیم، کمون که احوالات دیگران هم نباید مبنا بشه برای ما. هر کسی خودش باید ببینه چقدر در برابر آنچه پیغمبر خدا آورده و ائمه بیان کردند نسبت به اونا تسلیم داره. یه صلوات محمد کنیم. ما باید ببینیم چجوری میشه. اگر کسی بخواد در مسیر تسلیم در برابر همه آنچه که از تعالیم دینی است، به قول امروزی یا آموزه های دینی، در برابر تمام این تعالیم و آموزه های دینی بخواد تسلیم باشه، قلبش باید یک قلب رقیقی باشه. اگه قلب گرفتار قساوت بشه، مسئله تسلیم اعتقادی و عملی خدشه‌دار میشه، خیلی با دشواری صورت میگیره. مثل غذای نجویده که با لقمه درو شما بخواید فرو بدید، خلاصه حنجره شما، میری شما بهش فشار میاد، خیلی باید به سختی فرو بدید. اما اگه قلب رقیق باشه، قلبی که رقیق باشه در برابر خدا تسلیمش ساده تر. قلب رقیق اینه. اگه قلب گرفتار قساوت و قلزت و سختی شد، حالا در برابر خدا مقاومت میکنه. این مقاومت هم دو جوره. یه مقاومتیست که مقاومت میکنه، نمیپذیره، ولی در حالی که مخالفت داره میکنه و مقاومت میکنه توجیه نمیکنه خودشو، میگه بله من دارم خطا میکنم، من دارم اشتباه میکنم، اشتباه است ولی دیگه دارم میکنم، اقرار به خطا بودن میکنه. یک جور دیگه ای از خطاها هست که اون خطا این چنینه که قلب قسی شده، قلب قساوت پیدا کرده، وقتی در برابر این حقایق قرار میگیره توجیه میکنه، یه جوری مقاومت خودش رو موجه جلوه میده، ولو برای خودش، ممکنه جلو دیگران هم چیزی نگه، خودش رو معذور میکنه از اینکه اون دستور خدا رو و اون موردی از دین رو که باید بپذیره توجیه میکنه که نپذیره. این نوع دومه. این توجیهات نتیجه اون قساوت قلبه. اگه این قلب از قساوت بیاد بیرون دیگه اینجوری نمیکنه. و خدای متعال یکی از راههایی که قرار داده، خوب عنایت بفرمایید، یکی از جاهایی که خدا قرار داده که امتحان ما هم هست و افرادی که قلب قسی دارند ولو در درجاتی از قساوت باشه از این زمینه سوء استفاده میکنن، اینه خدا برای نپذیرفتن هر چیزی در دین یه راهی که آدم بتونه خودش رو تبرئه بکنه و توجیه بکنه گذاشته. توجیه موجه نیست ولی راهش بازه. از خود خدا در نظر میگیرید، معرفت الله، از خود معرفت الله تا اون پایین ترین چیزی که در دین به عنوان عرش الخدش بیان شده، تمام اینا قابل توجیهه. نخواد بپذیری راهش باز. الان تو دنیا هستن یه افرادی که منکر خدا هستن، بله، نه رنگشون میپره نه زبانشون گیر میکنه وقتی میخوان حرف بزنن، خیلی هم با شهامت میان و در وجود خدا تشکیک میکنن، بعدشون که انقدر پرروان که میگن ما دلیل داریم برای اینکه خدا نیست. یکی از فارغ التحصیلای ما تو امریکا گفت بعضی از رفقای ما با اینا که بحث میکنن اینا را از اون رتبه میارن پایین، میگن تو دیگه انقدر دلیل نداری که بگی خدا نیست، حداقل بگو من نمیدونم خدا هست یا نه. ولی پرروها اونقدر هم جاده رو جلو خودشون باز میبینن که توی یه جاهای اینچنین ادعا کنن. انبیا با آیات بیانات اومدن، خیلی روشن بود حرفشون، ولی یه عده‌ای نپذیرفتن، روشن بود براشون. و در نپذیرفتن هم توجیه داشتند. دقت کردی؟ اینجور نبود که مطلب واضح نباشه. همین چند روز پیش مباهله بود و در جریان مباهله چه اتفاق افتاد؟ فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. پیغمبر ما باهاشون وقتی میبینی که اونا با مهاجه میکنن، ولی روشن شده مطلب، علم حاصل شده براشون، حالا از اینجا به بعد دیگه برو تو فاز مباهله باشون. روشنه. جهدوا بها و استيقنتها انفسهم. خدا این امکان رو قرار داده برای ما. حقایق مادی این چنینه که راه انکارش معمولا در محسوسات بسته است. یعنی بنده بیام بگم منزل آقای حبیبی اصلا یکی از این دوتا چراغی که بالا سر آقایون روشنه یکی از اینا خاموشه، به من چی میگن؟ به من یا میگن داری شوخی میکنی، یا خیلی که به من احترام کنم میگن قوه بیناییت ولی گرفتار اختلال شده، مراجعه کن به آقای دکتر مظفری، بروش چشم بزش. ولی یعنی چیزی میگن دیگه. اما اگه بدونن اینجوری نیست من به سرعت رسوا میشم. این چراغ روشنه، من میگم بالا سرم سقف نیست، الان زیر پای شما فرش نیست، ولو من منفعتم تو این باشه، مثلا میخوام بگم که نه خیلی اینا فرش نیست، مثلا اینا ارزش نداره، میخوام بگم اینا موکته، نه بابا فرش دیگه، نمیتونم این انکار بکنم. تو حقایق مادی راه انکارش بسته است، ولی در حقایق دینی راه انکارش خیلی باز خدا گذاشته. نه اینکه من معذور باشم، یه جوری بلدم توجیه کنم که جلوی دیگران آبرومندانه خدا رو منکر بشم، آبرومندانه پیغمبر رو نپذیرم. 120,000 جمعیت پیغمبر در مقابلشون دست امیرالمومنین بالا برد نشون داد. 70 روز بعد چی شد؟ ولی امام صادق علیه السلام شاید عشق میریخت، فرمود تو دادگاه های دنیا یه نفر دو تا شاهد داشته باشه حقش رو میتونه بگیره. جدم امیر المومنین علیه السلام 1,000 شاهد داشت، هیچ کس به ادعاش توجه نکرد، هیچ. چرا؟ راه توجیه بازه، باز. تو اعتقادات این چنینه. در مورد احکام و اعمال و اخلاقم همینطوره، باب توجیه الا ماشاءالله مفتوح جلوی آدم هایی که دلشون بخواد توجیه کنند، ببافند، بسازند. اما کی این کارو میکنه؟ اون کسی که در مقابل خدا تسلیم نیست. کیت میتونه تسلیم بشه؟ اونی که قلبش با یه تلنگر خدا به لرزه در میاد، به تسلیم میرسه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوكلون. مؤمنون اونایی هن که با یه تلنگر ذکر خدا قلبشون به حالت وجل و ترس میفته. اینجوری میشه با یه تلنگر. اما اونایی که قلبشون قسیه، نه فیک الحجارت او اشد قسوه، یه دهی مثل سنگ بلکه سختر از سنگ. چرا سختر از سنگ؟ خدا میگه گاهی از بین این سنگا شما ببینی آب زلال خارج میشه، ولی این قلب، قلب این افراد هیچ نم پس نمیده، اشتکون نمیخورد جاش، هیچ تغییری درش حاصل نمیشه. قلب این چنینه، این دو حالت رو داره. نه اینکه انسانی که قلبش قسی شد نتواند تسلیم باشد، نه. آمار که شما میگیریم میبینی که 99 بلکه 90 ممیز 99 درصد آدم ها وقتی به اینجا میرسن زود میپیچن تو همون مسیری که دلشون میخواد، میپیچن اونجا. لذا خیلی به ما سفارش کردن که مواظب قلبتون باشید. فإن القلب القاسي بعيد عن الله عز وجل، قلبی که گرفتار قساوت بشه از خدا دور میفته. حالا یک کسی در مقابل اعتقادات تسلیم نیست، یکی در مقابل اعمالی که بحثای اخلاقی فرق میکنه دیگه، اشتهای آدم ها اینجا متفاوت میشه. یا آقای من حالا اینا عرض بکنم، گفت مشکی پوشتن حسین امام حسین چون ساده است متدینین انجام میدن، ولی در مقابل دستورات امام حسین چون سخته کاری بهش ندارن. باید این سوال اون آقا خودش از خودش بکنه که عکسش در مورد خود شما صدق نمیکنه واقعا. این افرادی که این چنین حاضر هستند به تعظیم شعائر الهی، این کار واسه شون آسونه، خیلی خوب انجام میدن. این کار بر تو آسون، سخته یا آسانه؟ بعضی ها اصلا میگن من توفیقشو ندارم، ولی بعضی ها میخوان زیر بار این مسئله نره، درست شد؟ ولی یه جای دیگه ای که برای دیگران سخته برای اونا آسونه. ما زیاد برای دیگران نسخه نپیچیم، هر کی برگرده تو وجود خودش. گاهی یه خانم خیلی خانم خوبیه، ولی بحث اطاعت از شوهر که واسش پیش میاد اینجا مسئله پیدا میکنه، قلبش تو این ناحیه قسیه. گاهی بعضی از آقایون در اداء حقوق که نسبت به خانوادهشون باید داشته باشن تو اینجا افتاده رو لجبازی، بقیه وظایفش هم انجام میده اینجا نمیده. این ناحیه از قلبش، این قسمت براش دشواره. بعضی ها امور عبادی برایشون ساده است، تو مسائل مالی خیلی به مشکل میخورن. بعضیا برعکسن، تو مسائل مالی اونقدر سختگیر نیستن، به راحتی حاضرن حتی انفاقات مستحب هم انجام بدن. ولی تو مسئله زبانش گیره، نمیتونه درست جلوی زبانش رو بگیره، غیبت میکنه، تهمت میزنه، افترا میبنده. پس هر کی در نقطه خودش بیاد ببینید چی کار است، کجاست. خوشا به حال اونا که همه جهات رو میپن. الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. اونایی که تمام اعمال صالحی که متوجهشون است همشو انجام میده، تسلیم میشه. حسن مسئله کجاست؟ اینه که خدای متعال هر لحظه یه برگه جدیدی میذاره جلو ما، میگه این برگه را اگه درست بنویسی نسبت به گذشته هم جبران میکنه کارت رو. اگر تا الان سوء سابقه تو بعضی از جهات داشتم، از اینجا به بعد قابل جبرانه. تا وقتی نمردم اینجوریه، تا قبل از مواجه شدن با ملک الموت هی به قول دانش آموزان نقطه سر خط، هر لحظه اینجوریه، نقطه سر خط، نقطه سر خط، لحظه به لحظهش اینجوریه. کاملا امتحان جدیده. اصلا هم نگاه نمی کنن که شما سابقتون چیه، سابقتون هرچی میخواد باشه. الان اگه درست عمل کنی نسبت به وظیفه فعلیتون، اونی که الان میتوانید درست رفتار کنید، جبران میکنه گذشته رو. و این از الطاف بزرگ خداست بر ما. خیلی ما فکرش رو نمی کنیم که این چه لطف بزرگیست که خدا کرده، که هر لحظه این امکان داره ها، و ما ازش غافلیم. یکی از چیزایی که ازش غفلت میکنیم همینه، فکر میکنیم کار از کار گذشته. با این سابقه عجیب، با این بار گناهان، مگه میشه تا آدم بخواد بره اصلاح کنه او اینقدر میفته توی فکر و خیالات نادرست منصرف میشه، زمان رو از دست میده؟ نه، میشه، با هر سابقه ای میشه. البته این که شدنیست به این معنا نیست که تو هر لحظه این امتحان هم خیلی و این انجام وظیفه هم خیلی ساده است، ممکنه مشکل باشه، ولی شدنیست. حسنش اینه که شدنیست. از اینجا به بعد ایمان و عمل صالح کامل بشه. طوبی لهم و حسن مآب. الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. و این لطف بزرگ خداست نسبت به ما که ما نباید از او غافل بشیم. خب این عرض امشب ما. اما شب دوم عاشورای سید الشهدا علیه السلام و دلهای شما همه تون رفته کربلا و من هم از غافلی دلهای شما جانم. پیرمردی بود، خدا رحمت کنه، روزهای ماه ذی‌الحجه که میشد این گاهی تو بعضی از این روزا با خودش زمزمه میکرد، میگفت الان قافله امام حسین کجاست؟ الان کجاست؟ کدوم منزله؟ الان کجا داره حضرت حرکت میکنه؟ تو بعضی از مقاتل حالت روز شمار نوشتند که حضرت در کدام روز از ماه ذی‌الحجه در کدام منزل بوده یا بین کدام منزل و کدام منزل. اما هر چی که نوشتن، هر چی که گفتن دیگه مثل فردای قصه سیر منازل به پایان میرسه. خب قبل از اینجا آقا سید الشهدا علیه السلام حرکت داده، با حرم مواجه شده بودن چند منزل قبل، بنا شده بود نه برگردن حضرت به سمت مدینه یا یمن و نه به سمت کوفه برن، یه راه دیگری رو بیان. تا آمدن به همین سرزمین رسیدن، نقل شده که مرکب حضرت به اینجا که رسید از حرکت باز ایستاد. هرچه حضرت حیوان رو هی میکردند حیوان تکان نمیخورد، عوض کردند. مرکب دوم اونم حرکت نکرد، سوم، چهارم، نقل شده تا هفت مرکب حضرت عوض کرد. اجازه ندارند حیوانات که از این سرزمین بیرون ببرند سید شهدار. پرسیدن اینجا نامش چیه؟ فقالو قادسیه، اینجا رو قادسیه میگن، غازریه میگن، شاطئ الفرات میگن. تا یه نفر گفت ثم قیل له کربلا، همین که نام کربلا رو شنید فتنفس الصعد، یک آه سردی کشید. آقای ما عرضه داشت اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد از آن رو کرد حضرت به اصحاب خودش فرمود انزلو ها هنا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مسفک و دمائنا و مذبح و اطفالنا. فرود آیید، اینجا همون جاییست که ما باید خیمه و خرگاه بپا کنیم، اینجا همون جاییست که خون ما را بر زمین میریزه، اینجا همون جاییست که اطفال ما را ذبح میکنن، سر میبرن، پیاده شدن. شب دوم محرم، شب یازدهم، شبی است که برای آدمایی که غیرت خوبی دارن دو شب بسیار دردناکیه. شب دوم شبی است که متذکر میشوند که زینب کبرا چگونه وارد این صحرا شده. آیونی که شما تو مجالس امام حسین رفت و آمد میکنید، اگر شما احساس کنید که ناموستون در میان یه مش نامحرم گرفتار شده، دنیا در برابر شما تیره و تار میشه. این خاندان خاندان غیرتند، در جریان مباهله پیغمبر خدا جلو می رفتند، فاطمه زهرا پشت سر اون، حضرت امیرالمؤمنین پشت سر فاطمه زهرا بود که بلکه از یک زاویه کمتر دیده شود فاطمه زهرا، ناموس خدا، ناموس حجت خدا. اما زینب کبرا چه حادثه ای برایش اتفاق افتاد. دوم محرم برادرها، برادرزاده ها بیایند، این خانم رو با جلال و جبروت، با عزت و احترام پیاده کنند. اما عصر یازدهم دیگر مردی در این کاروان باقی نمانده، محرمی برای اون حضرت باقی نمانده. اون حضرت باید همه خانمها رو سوار بر شتر کنه. زین العابدین علیه السلام رو هم سوار کرد، خودش مند و یک شتری که باید بر او سوار بشود. شتر حیوانی نیست که کسی بتواند به راحتی سوار بشه و به تنهایی، باید کسی باشد که سوار رو کمک بکنه. اینجا بود که زینب کبرا یه نگاهی به سمت راست خودش، یه نگاهی به سمت چپ بکند، از برده دل صدا بزند محرم زینب رسیده وقت سواری، بر شطور من نه محمل و نه اماری، یا تو زجاخیز، یا که قاسم و اکبر، یا که بلشگر بگو روند کنانی.